ببینید من توضیح دادم که روشی که اینا اقدام میکنن و جوانهای ما رو سوق میدن به بحث حالا مدلینگ، اینو توضیح دادم، ولی قضیه به همین مدلینگ ختم نمیشه. ببینید ما باید توجه کنیم، جوانهای عزیز ما، خانواده‌های محترم توجه کنن که ما توی شرایط حساس سیاسی الان قرار داریم. پس از ناکامی‌هایی که گروه‌های معاند، گروه‌های تروریستی از نفوذ فیزیکی به کشورمون داشتن، خب پروژه نفوذ فرهنگی رو الان دارن پیاده میکنن.
بله، همون موضوعی که در گزارش گفتن که اگه تحلیل فرهنگی بشه شاید به پاسخ برسیم.
بله بله.
شما دیدگاه فراتری دارید میگید.
دقیقاً دقیقاً. خب این گفتم که این عرض کردم خدمتتون که این افراد میان پس از این که حالا عکس هایی رو از این نوجوان ها یا جوان های عزیز ما میگیرن، شروع به ارعاب و تهدید میکنن. حالا اگر بحث کلاهبرداری و یا اخاذی باشه، خب این انجام میدن، ولی به اینجا بسنده نمیشه. خیلی از این گروه هایی که این کار رو، اشخاصی که این کارها رو انجام میدن، به سازمان هایی وابستند. حالا سازمان های پخش مواد مخدر هست، سازمان های قاچاق انسان هست و خیلی از این سازمان های دیگه. پس ساده از کنار این یه پیج ساده، یه کانال که تو فضای مجازی هست و در مورد مدلینگ، در مورد فروش لباس، نمیدونم بحث آتلیه ها، بحث نمیدونم تاتو و بحث های دیگر رو دارن مطرح میکنن، خیلی راحت از کنار اینها نباید بگذاریم. فکر نکنیم که حالا این یه جوانی میره تو این آتلیه یه عکسی میگیره و تمام شد. نه، شده، هست، دیده شده، پرونده هایی بوده که جوان ما رفته و به منجلاب کشیده شده و بعد که حالا برگشته کلی به مشکل برخورده. اگر ما حتی این مجرم ها رو هم دستگیر کنیم، این مجرمانی که باعث و بانی این اتفاقات شدن دستگیر کنیم، آیا آبرویی که از این جوان، عمری که از این جوان ما رفته، آیا بر میگرده؟ خب مسلمان بر نمیگرده. بس خانواده های از ما توجه کنن، حتما نظارت کافی رو عمل کرده مجازی فرزندان خودشون داشته باشن.
خب این موضوع اینه که خانواده خودش مسئله داره، ما باید مسئله خانواده رو نگاه بکنیم. به نظر میسه آقای دکتر نویدی مقدم، خانواده های ما اون دانش لازم در برخورد با کجروی های بچه ها یا تمایلات جوانان و نوجوانشون رو ندارن و دیگه مثل جامعه قدیم و سنتی هم نیست که حرف شنوی آنگونه وجود داشته باشه. چگونه میتوانیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو به عنوان یک نگرش فرهنگی در جامعه جا بیاندازیم که خانواده ها بتونن با اطمینان خاطر بیشتری این دوران گذار تلخ و سخت رو در کنار نوجوانانشون سیر کنیم؟
من خیلی تشکر میکنم. در صحبت های شنونده خوبمون که داشتن صحبت میکردن و از نظر فرهنگ سازی و ایجاد یک فرهنگ و زمینه ها و بستر فرهنگ توش وجود داشت که جناب سرهنگ به خوبی اشاره فرمودن و حضرت عالی، من برمیگردم به ریشه و خواستگاه های این اتفاقاتی که یه مقدار من میخوام امروز تاریخی حرکت بکنم.
نه خیلی مناسبه، واقعیت میگه که ما تا دانش نداریم دچار مشکل میشیم. این حرفای تکراری بزنیم و هی بخوایم بر تبل چیزی بکوبیم که واقعا هیچ اثری نداره، راه به جایی نمیبره. منم معتقدم باید دانشمون رو افزایش بدیم.
به هر حال خانواده بستر اجتماع ما هستش، یعنی ما اگر خانواده رو نتونیم درست هدایت بکنیم یا خانواده خوبی نداشته باشیم که سالم باشه، خب مشخصا خواستگاه جرم جنایت از داخل خود خانواده شروع میشه. خب وقتی ما تحقیقات میدونیمون رو بررسی میکنیم، میبینیم خانواده اولیه، دومین چیزی که توش وجود داره کودک آزاریه. وقتی کودک آزاری وجود داره، شما چه تمرکز و توقعی دارید از خانواده که یک فرزند خوب مثلا از داخل خانواده بیاد بیرون؟ یا مثلا اتفاقا
هم نمیدونن دارن فرزند آزاری، فقط فکر میکنن تنبیه کردن فرزند آزاریه یا نمیدونم تعرض جنسی فرزند آزاری، در حالی که یک فهرست 10-20 جمله‌ای هست که اونها هم اصلا فرزند آزاری ما اطلاع نداریم.
دقیقاً.
سیگار کشیدن جلوی بچه نوعی یعنی موقع ما نمیدونستیم. و حالا حسابشو بکنید، شما وقتی به عنوان پدر خانواده یا مادر خانواده خودت داری میری چت میکنی، در واقع داری زمینه ها رو فراهم میکنی در پنهان بچه تو هم چنین کاریو بکنه. بعد میگیم چرا بچه ما داره به این سمت و سو میره؟
بله، و داریم ترغیبش میکنیم. کاملا درست، داریم ترغیبش میکنیم برای ایجاد یک فرصت جرم داریم بهش میدیم. محل سکونتی که ما داریم با اون کاری که فرزند ما در آینده میخواد انجام بده در ارتباط هست، یعنی اون داره یاد میگیره، الگوگیری میکنه تا اون تو اون فضا بتونه دوباره این رو شبیه سازی کنه.
درست.
چون یادگیری همراه با تقلیده. یکی از مواردی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه توزیع ثروته. ببینید فقر رو ثروت هر دوتاش ما داریم تو ارتکاب جرم، یعنی کسی که میتونه فقر داشته باشه و ارتکاب جرم داشته باشه، کسی هم که اصلا فقر داشته باشه و ارتکاب جرم نداشته باشه، همون صحبتی که داشتیم.
یعنی فقر نمیتونه دلیل بر این باشه که اگه بچه جنوب شهر هستی پس حتما سارق خواهی شد، اصلا این چنین چیزی نیست،
میتونه همچین چیزی
یا اگه
باشه.
بچه شمال شهری پس اصلا سارق نخواهی بود. عملا پرونده ها نشون میده که ما در هر دو مورد داریم.
و متاسفانه ما میایم سوگیری میکنیم، حتی در پژوهشامون میریم جایی رو انتخاب میکنیم، یا مثلا حاشیه‌ای رو انتخاب میکنیم، میگیم اینجا ارتکاب جرمش بالاتره، سر کوچه مثلا 5 نفر 6 نفر وایسادن. خب اینو وقتی بررسی میشه، خب ما میبینیم که باید یه مقدار بریم جلوتر، ما باید تقسیم بندی داشته باشیم. من تو تقسیم بندی خودم معمولا برای افرادی که از این دست هستن 3 نوع رو در نظر میگیرم، بزهکاری رو در فضای زیرزمینی میگم یه دسته بزهکاران عمیق هستن، بزهکاران متوسط و بزهکاران خفیف. خب بزهکاران عمیق همون یقه سفیدای ما هستن که معمولا در میرن، یعنی ما نمیتونیم اینا رو اصلا گرفتارشون بکنیم. خب اینا خطاهاشون هم سنگین تره،
یعنی اینا سود اصلی رو دارن از ایجاد اون شبکه مافیایی هستن، ولی اصلا ردی نمیگذارن.
نه باندی هستن، مافیایی هستن و سایر افراد قربانی هستن، یعنی اونا حالت ستمگرانه حتی دارن رفتار میکنن و افراد دارن قربانی میشن تو این حوزه. بزهکاران متوسطمون معمولا دستشون رو میشه، چون معمولا آیکیوشون در سطحی هست که اینا دستشون رو میشه، خب سازگاریشون هم با محیط کم هستش. خیلی سارقین رو ما داریم، حتی افرادی که
هم اکثریت خاموشن دیگه،
اعتیاد مثلا سوء مصرف مواد دارن، منحرفان جنسی که ما داریم، کلاهبردارانی که داریم، یا حتی افراد روانپریش که من در ابتدای عرایزم از آیزنک یاد کردم، گفتم اون نظریه شخصیت وقتی مطرح شد اومد گفتش که ما افراد روانپریش پیوند خاص عصبی ندارند، یعنی خیلی وقتا طوری رفتار میکنن که این رفتار دست خودشون هم نیست، به خاطر اون بالا و پایین شدن عصب رسانه ها. خب وقتی مواد مخدر یا سوء مصرف مواد برای اینا ایجاد میشه، دیگه کنترل نداره رو رفتارش. دقیقا. وقتی کنترل نداره نمیتونه توجه لازم رو داشته باشه. وقتی کنترل نداره اولا قدرت پیش بینیش مختل میشه و ادراک شرایط وقوعش به هم میخوره.
دقیقا.
از نظر تحصیلی به هم میخوره، از نظر شغلی به هم میخوره، حتی شغلش میره به این سمت که بتونه از اینجا درآمد ایجاد بکنه، و متاسفانه زمانی که ما میخوایم از این قضیه بیاریمش بیرون میبینیم که غرق شده و درگیر شده و فشار زیادی رو به جامعه
دوشدارو بعد از مرگ سهراب هست. یک تلفن هست بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
وقتی ما میبینیم که خیلی از آتلیه ها هستن که دارن کار میکنن، بعد قیمت ها متفاوته، شکل های متفاوته، از طرف دیگه پایگاه های اینترنتی هستن که تبلیغ میکنن آتلیه های با قیمت های پایین تر رو، خب مسلما مردم میان به اون سمت و ترجیح میدن که از عکس های اون آتلیه ها استفاده کنن، به خصوص اینکه الان هم خیلی عادت کردن دوستان که عکس های پروفایل داشته باشن، عکس های اینستاشون متفاوت باشه، خب میان از اون استفاده میکنن. خب خیلی وقت اتفاق میفته توی همین آتلیه ها مواد مخدر هست، آشنایی با مسائل مختلف هست، این اتفاقا میفته. من فقط می‌خواستم بگم که برای اینکه این وضعیت پیش نیاد و مردم هر چیزی رو از راه قانونی و مجاری عرف خودش استفاده کنن، چه پیشنهادی دارید و چه توصیه‌ای به ما می‌کنید؟ ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام، خسته نباشید، حسین پور هستم. در رابطه با اینترنت میخواستم بگم الان یک راهی ایجاد شده که از طریق اینترنت خیلی از خلاف‌ها و جرم‌ها شکل میگیره، و اگه خب مأمورین مسئول آگاه نباشن این شبکه‌ها همینجور گستره‌تر و گستره‌تر میشه و باعث افزایش هرچی بیشتر فساد توی جامعه میشه. یکی از مسائلی که وجود داره همین فروش مواد مخدر هست که از طریق اینترنتی میتونه صورت بگیره و خب اینجوری باعث میشه که این مسافت‌ها هم حتی دیگه معنایی نداشته باشه با وجود اینترنت. میخواستم از کارشناس برنامه‌تون درخواست بکنم که بیشتر در این رابطه توضیح بدن تا ما هم در این زمینه آگاهی بیشتری داشته باشیم.
سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید و سوالات و پیشنهادات خودتون رو مطرح فرمودید. خوشبختانه جامعه اینقدر آگاه شده که خودش آگاهه. ما در تلفن‌ها هم شاهدیم که خودشون میدونن چه اتفاقی افتاده و سوال خاصی هم مطرح نمی‌شود، بلکه خودشون واقف هستن. اما اینکه چه کار کنیم که به راه حل‌های مناسب‌تر برسیم، هممون با هم دیگه به سطح منطقی برسیم، این خواسته مساعد و مناسبی هستش که در تقسیم بندی‌های علمی که جناب دکتر نویدی مقدم، جناب سرای شکی مطرح فرمودن، فکر می‌کنم پاسخ سوالات خودتون رو بهتر دریافت خواهید کرد. میون اون خلافکارها که صحبت کردید، عمیق رو فرمودید که یقه سفیدها هستن، متوسط رو هم فرمودید که جزء اکثریت خاموشن و لو میرن، اما این حوزه خفیف چه کسانی هستن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، معمولا این دامنه جرمشون پایین‌تره، اگرچه به نوعی دارن جرم رو انجام میدن. افرادی که ضرب و شتم دارن، همسر آزاری دارن در نوع خفیف خودش، یا حتی دل دزدی میکنن، مثلا کارهای کوچیک. من این رو میخوام تقسیم بندی رو ببرم به سمت یک مصداقی که داشتم، یک مراجعی که داشتم، که این مراجع الان یکی از افراد تحصیل کرده است و با کسب اجازه از ایشون من میخوام امروز در یک رسانه ملی من این رو مطرح بکنم. فردی که در یکی از به هر حال دستگیری‌هایی که داشتش به جرم حالا دل دزدی که داشت، جزء بزهکاران خفیف قرار می‌گرفت، به خاطر اینکه تحصیل نداشت، تحصیلاتش رو در ابتدا رها کرده بود، به واسطه خانواده مشکل داشت، فرصت جرم براش ایجاد شده بود و رفته بود به سمت فضایی که در همین آتلیه‌های زیرزمینی تصاویری از اون گرفته می‌شد، حتی به مواد مخدر سوء مصرف مواد داشت، الکل داشت، حتی در باندهای خاصی این جابجا میشد این فرد، یعنی به عنوان یه فرد شاخص ازش یاد میشد و این معمولا جابجا میشد. خب زمانی که این ارجاع داده شد به ما و قرار شد که کار روانشناسی رو این انجام بدیم، اولین چیزی که ما بررسی کردیم دیدیم که این کنترلش دچار مشکل هست، یعنی فضایی که از بیرون براش ایجاد شده بود، کنترل بیرونی که روی این انجام میشد،
غیر از خود کنترلی،
خود کنترلیش اصلا به هم ریخته بود و از بیرون کنترل میشد، یعنی محیط این رو کنترل میکرد، افرادی که به هر حال توی اون باند بودن این رو کنترل میکردن. زمانی که ما سعی کردیم که خب این اگر آزادم میشد بعد از اون طی دوره محرومیت و اون دوره سپری شدنش، برمیگشت دوباره با یک جرم سنگین‌تر باید وارد فضای جامعه میشد، به هر حال میدیدیم که این اتفاق میفته و یکی دو دفعه این قضیه اتفاق افتاده بود. این بار ما ورود پیدا کردیم و یه کار پژوهشی هم روی ایشون انجام شد. به هر حال زمانی که ما تونستیم سطح گوش به زنگیش رو نسبت به موقعیت گذشته خودش یه مقدار کاهش بدیم، فشارش رو کم بکنیم، حتی موارد روانپزشکی که لازم داشت ورود پیدا کردیم، بحث کنترل رو ایجاد کردیم و زمینه تحصیل رو برای این فرد فراهم کردیم، زمینه شغل رو برای این فرد فراهم کردیم، تونست ورود پیدا بکنه و یه فرد شاخصی بشه در جامعه خودش، یعنی از اون فضا فاصله بگیره. من به نظرم میرسه که یه مقدار ما روی باور کنترل درونی که من ابتدای عرض زمانم داشتم بیشتر باید دقت بکنیم، یعنی منبع کنترل افراد اگر درست تغذیه نشه یا از جای درستی تغذیه نشه میتونن برن به این سمت و سو. پس بنابراین ما افراد رو یه مقدار بهشون کمک بکنیم، دولت مردان کمک بکنن، افراد خیر جامعه کمک بکنن، به فرد ماهیگیری رو یاد بدیم.
یعنی شما معتقد هستید که ببین توی صحبتتون آقای دکتر یک نکته اشاره فرمودید که خیلی ذهن منو مشغول خودش کرد، بحث توزیع ثروت بود. یعنی در واقع جوان به واسطه اون ذهنیت پاکی که داره همواره هر چیزو به دنبال عدل میگرده در جامعه، وقتی نگاه میکنه میبینه توزیع و توزیین ثروت یکسان نیست، سوال براش پیش میاد، حالا میخواد اون الگوی ثروتی رو ایجاد بکنه و میفته تو دام این در واقع سازمان یافتگی جنایتکارانه در فضای مجازی. که من حتما از جناب سرهنگ میخوام توی فرصت باقی مانده اول اون پیشنهاداتی رو به هشدارها رو بدن، که چون تو پایان برنامه فرصت زیادی باقی نمونده. چیزی که برای من وجود داره، سوال شما منظورتون اینه که با تصحیح وضعیت فرهنگی کل جامعه ما میزان آمارمون در این زمینه کاهش پیدا میکنه دیگه.
و به خود فرد، کاملا درسته، و به خود فرد این قدرت رو بدیم که خودش تصمیم بگیره انتخابهای خودش رو. یعنی اگر فرصت جرم تبدیل بشه به فرصت شغل، ما میتونیم به فرد این انتخاب رو بدیم کی بعدش میاد از یک زندگی خوب.
خیلی نکته جالب و جذابیه. تمام شاید مأموریت ما در این برنامه این است که اگر فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی پاک داشته باشیم. در وجود فضای مجازی پاکی که فرد میاد و از امکانات این فضا استفاده میکنه، همه هدف برنامه هشتگ گفتگو این است که ما به کمک هم دیگه، دولت، مردان، خانواده و خود جامعه هدف برن به این سمت و سو. از عزیز بزرگوارم جناب سرهنگ شکیب، رئیس محترم اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتح ناجا سوال پرسم، هشدارهایی که ما باید دقت بکنیم ابتدا چیست و بعد چگونه باید به سمت اینترنت پاک حرکت کنیم؟ اون فضایی که اگر جوانها واردش بشن خیالمون راحت باشه که در فضا و بستری اقتصادی دارن کار میکنن، دارن توانایی خودشون رو نشون میدن و کمتر تمایل پیدا میکنن به سمت جرایم سازمان یافته برن.
من اجازه میگیرم از شما.
خواهش
من یه بحثی تو صحبت های من مغفول موند، حالا احساس میکنم که نگم یه طوری ابتر میموند صحبت های بنده. ببینید ما جرایم، چون آقای دکتر نویدی لطف کردن در مورد ویژگی های شخصیتی مجرمان صحبت کردن، ویژگی های جمعیت شناختیشون هم توضیح دادن، یه مورد مثال زدن در مورد اینکه حالا تحصیلاتش پایین بوده یا هر چیزی. ببینید ما جرایمی که تو فضای مجازی داریم در موردشون صحبت میکنیم دو نوع جرم هست. یکی جرایم صرف سایبری هست، جرایم صرف سایبری مثل حملات سایبری، مثل که بین مردم به هک و نفوذ و این چیزا مشهور هست. خب ویژگی های افرادی که به این جرایم، به این نوع جرم ها، جرایم صرف سایبری روی میارن، خب متفاوت با جرایمی، با اشخاصی هست که به جرایم در بستر فضای سایبر روی میارن، خب متفاوته. معمولا افرادی که تو جرایم صرف سایبری، جرایمی که کاملا سایبری هستن فعالیت میکنن و مجرم هستن تو این حوزه، خب افراد تحصیل کرده ای هستن، افرادی هستن که هوش بسیار بالایی دارن. تحقیقاتی حالا در مورد دکتر بیشتر در جریان این تحقیقات هستن، ویژگی های جمعیت شناختی مجرمین سایبری با مجرمین عادی تفاوت خیلی معناداری دارن. مجرمین سایبری نه مجرمینی که تو بستر سایبر دارن فعالیت میکنن، مثل آتریایی که گفتیم، مثل نمیدونم کسایی که مواد مخدر تو فضای سایبر میفرستن، نه اینا کسایی هستن که بستر سایبر دارن
استفاده
میکنن. ولی جرایم صرف سایبری مثل بحث هک، مثل بحثای حالا فیشینگ،
اینا رو جدا بکنیم.
اینا اصلا اون آدم باهوش، خیلی اصلا باهوش، اکثرا تحصیل کرده و این موارد هستن. مورد بعدی که الان من
اما قربانیان، ببینید موضوع اینجاست، اونها باهوشن اما قربانیانشون کم هوش هستن.
قربانیان این جرائم هم افراد کم هوشی نیستن. نمیشه گفت که افرادی هستن که نه تحصیل کرده نیستن یا هوش پایینی دارن.
نه، منظور من با سوادی کم هوشی فرق داره. میتونه استاد دانشگاه باشی کم هوش باشی،
احسنت،
میتونه شما سطح سوادتون کم باشه اما بسیار باهوش باشید.
جناب اسماعیلی من اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید قربانیان این فضا افراد ناآگاه هستن، افرادی هستن که نه اینکه نمیدونن، میدونن ولی فراموش میکنن. حالا ما تو پلیس فتا تذکر میدیم، یادآوری میکنیم، آگاه سازی میکنیم برای این افراد، ولی افرادی نیستن که واقعا نمیدونن، یا افرادی هستن که معمولا فراموش میکنن. ما چندین بار تو مصاحبه های مختلف، تو هشدارهای مختلف، مثلا توی مورد من مثال بزنم، تو بحث این کلاهبرداری های ATM کلی هشدار صدا و سیما داده، قوه قضاییه داده، پلیس فتا داده، همه تو این حوزه، ولی میبینید که یه فرد تحصیل کرده ای با یه تماس تلفنی میره پای ATM و دوباره کلی پول از دستش میره. خب پس نتیجه میگیریم که اینا افرادی هستن که توجه نمی کنن. اینطوری بگم،
من دی بحث تمکاری رو من چون دارم، این فرهنگ تمکاری وقتی با بشه، وقتی همه چیزمون میشه،
من نخواستم تو این حوزه،
نه واقعا آسیب شناسی داریم بس. ما رسیدیم توی برنامه بارها صحبت کردیم، یکی از جاهای نفوذی که وجود داره تحریک حس تمکاریه. یک جایزه بزرگ، یک دروازه از یک چیز خیالی برای فرد باز میشه و خب اون انقدر چشم نواز هست، عقل میره به کناری و در واقع اون کم هوشیه میاد بالا. بله بله، طرف نگاه میکنی فوق لیسانس داره، دکترا داره حتی، و مطب داره یا شرکت داره، ولی فریب خورده. داشتیم، خودتون میدونید که پرونده هایی وجود داشته و ترش رو که نگاه میکنید یک جا شروع میکنه طمع ما، اون بحث قدرت طلبی، اون شأن اجتماعی، من برترینم، من زیباترینم، من نمیدونم قدرتمندترینم. همیشه ما با اینا روبرو بودیم دیگه. چون 5 دقیقه تا پایان برنامه مونده، میخوام ابتدا به این مسئله که میخوایم اشاره کنیم، هشدارها رو حتما بفرمایید. آقای دکتر شما هم یک جمع‌بندی بفرمایید.
من بازم اجازه بدید یک دقیقه در مورد یه موضوعی توضیح بدم، بعدا بریم سراغ هشدارهامون. ببینید، یکی از دلایلی هم که حالا آقای دکتر لطف کردن دلایل گرایش به جرم رو تو فضا، تو فضای حقیقی و فضای مجازی توضیح دادم، من یک مورد که مغفول مونده به یا خدمتتون، بحث احساس گمنامی در فضای مجازی هست. ببینید، این احساس هست که باعث میشه مجرمین به این سمت میان، فکر میکنن که اگر در فضای مجازی بیان سرقتی انجام بدن خب مخفی میمونه، غافل از این که نه، حالا افرادی هستن که این فضا رو شبانه روزی دارن رصد میکنن و
سرنخ‌های اینترنتی رو دریافت.
100%، حتی من به یقین و به جرس قاطع دارم اینو میگم که خیلی از اتفاقهایی که جرائمی که تو فضای مجازی در اتفاق میفته خیلی بیشتر از فضای حقیقی کشف میشن و به نتیجه میرسن. چرا؟ چون حتما سرنخ‌هایی تو فضای مجازی به صورت فنی، به صورت حالا علمی پیدا میشه. بریم سراغ هشدارهامون اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، زمان بسیار اندک هستش.
چشم. خانواده های عزیز توجه کنن، ما همونطوری که آلبوم های خانوادگی خودمون رو هیچ وقت نمیدیم افراد غریبه ببینه، بس عکس های شخصی خودمون رو تو فضای مجازی، تو شبکه های اجتماعی در معرض دید بقیه قرار ندیم، توجه کنیم که وقتی که ما یک تصویری از خودمون رو به صورت حالا عکس پروفایل یا هر تصویری به صورت یه پست داریم منتشر میکنیم، افرادی هستن که از این عکس ها عکس سیو میکنن، ذخیره سازی میکنن و بعدها میتونن از این عکس ها سوء استفاده های مختلفی بکنن. در استفاده از شبکه های ببخشید اجتماعی حتما تنظیمات امنیتی و خصوصی رو انجام بدیم.
بله.
و راه رو برای نفوذ اشخاصی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به عنوان مجرم باز نذاریم. هیچ وقت در مورد پرداخت های آنلاین، در مورد کارت های بانکیمون، رمز دوم ما، رمز اول ما به عنوان یه همینطوری که ما مسواکمون رو به کسی نمیدیم چون وسیله شخصیه، هولمون رو به کسی نمیدیم، رمز ما هم تو بحث کارت های بانکیمون مثل همین وسایل شخصی هست، حتما با دقت نگهداری کنیم، به موقع و در بازه های زمانی مختلف عوضش کنیم و تعویض کنیم این رمزها رو که انشالله به مشکل بر نخوریم. به افراد آنلاین تو فضای مجازی اعتماد نکنیم. یکی از دلایلی که جرائم اتفاق میفته بحث اعتماد نابجاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر نویدی مقدم، 2 دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم از حضرت عالی و مهمان گرامی جناب سرهنگ شفیعی. من به نظر
صدای کاغذهای جناب سرهنگ هست دارن جمع میکنن.
به حال من این رو میخوام عرض بکنم که به نظر میرسه که ما یه مقدار دوباره باید برگردیم به فضای خانواده، به بستر فرهنگ خانواده، اهمیت نقش والدین، یه مقدار والدین بیشتر دقت کنن تو انتخاب همسالان. گروه پیر بیشترین تأثیر رو روی فرزندانشون داره، حتی اگر جایی میخوان برن عکس بگیرن با فرزندانشون برن با هم همراهی بکنن. به هر حال فضای مجازی فضای اشتراکی است، خوبه که خانواده ها در اون فضا نظارت داشته باشن و اینکه به هر حال مربیان مدرسه هم تو این حوزه و مربیان دانشگاه، اساتید دانشگاه، همه عزیزان همه باشن و به فرزندان بیاموزیم که شرطی شدن و غیر شرطی شدن در این فضا میتونه چه عواقب و چه عوارضی رو داشته باشه، یادگیری هایی که اتفاق میفته چه فضایی رو میتونه ایجاد بکنه و ارزیابی های اخلاقی رو به افراد آموزش بدیم تا بتونن از ناکامی ها و گرفتاری ها فاصله بگیرن و یک خانواده سالم ایرانی انشالله داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم. در این برنامه هشتگ گفتگو ما به جرایم سازمان یافته در فضای زیرزمینی و فضای مجازی پرداختیم، مواد مخدر، بانتهای فساد و فحشا و چیزهایی که در فضای دیجیتال و فضای مجازی این روزها بیداد میکنن و لزوم هوشیاری خانواده و افراد رو میطلبه. دو میهمان گرامی برنامه ما دکتر نویدی مقدم، روانشناس تربیتی، استاد دانشگاه و متخصص در فضای سایبر و روانشناسی، و همچنین جناب سرهنگ شکیب، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتح ناجا حضور داشتن و پیشنهادات خودشون رو برای حفظ حریم خانواده مطرح کردند. همچنین در دل این برنامه هشدارهایی رو دادن که بسیار ساده هست اما عملکردی و کاربردی. امیدوارم که همه ما بتونیم به عنوان شهروندانی فعال و آگاه از این دام رهایی پیدا کنیم. این هشتگ گفتگو بود که تقدیم شما شد.
روز شما بخیر عزیزان هموطن، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده هشتگ گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. مشیت‌های الهی خواسته‌های حکیمانه الهیه که گاه در چارچوب سنت‌های الهی خودشون رو نشون میدن. بنابراین پیش از هر اراده‌ای بر انجام هر کاری، مشیتی تحقق پیدا می‌کنه. ما انسان‌ها نمی‌تونیم هر چیزی رو مشیت کنیم، زیرا مشیت‌های انسانی تنها در چارچوب مشیت‌های الهی به سامان می‌رسند. بله، هیچ کسی نمی‌تونه مشیت و خواسته‌ای داشته باشه که بیرون از نظام حاکم بر هستی باشه، که همون مشیت الهیه. بلکه هر مشیت انسانی بیرون از مشیت الهی به معنای خواسته ای نامعقول تلقی میشه که معنا و مفهوم دیگری از خروج از مشیت الهیه. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید حسین آیت اللهی رو میشنویم با موضوع مشیت الهی و جزای اعمال.
هر چی هست توفیق از خداست. اگر انسان خدا توفیق بهش بده انجام میده، حالا هر چی میخواد اراده خودش بکن، مدبر اوست. اگر صلاح میدونست موفق میداشتن. دو سال دیگه پدرم، یکی دو سال دیگه پدرم در حیات بود و میرسیدم به نجف اشرف و اینا، ولی دیگه خدا نخواست. کار خوب جزاش خوب، کار بد هم جزاش بد، شکی دلیش نیست. کار خوب انسان انجام بده در همین دنیا جزا خواهد دید، در دنیا در آخرت جزای خودش خواهد دید. کار بد هم که خدا در آخرت میگیردش، حالا دنیا کارش نداشته، در آخرت اونجا قطعاً باید حساب در بده. امیدواریم که خدای متعال در همین دنیا اگر کار زشتی چیزی که داشتیم از جونمون در بیاره که در آخرت نداشته باشیم. امیدواریم انشاءالله. ولی متوسل هستیم به ائمه طاهرین، مخصوصاً امیر المؤمنین علیه السلام، که به داد مردم ارادتی که بهش دارم، ارادتی که به علی دارم و اولاد علی دارم، همون نجات دهنده هست انشاءالله در دنیا و آخرت.